کوچولونم فقط دفتری کهنه داشتم و یه مداد که گاهگاهی تفکراتم رو توش یادداشت میکردم. نمیدونم خرگوش کوچولو از کجا فهمیده بود که چیزایی مینویسم و با شعر آشنام. میخواستم اینو ازش بپرسم ولی گفتم سردته؟ نه، من از شوق دیدار شما میلرزم. از اینکه در برابر شاعر بزرگی قرار گرفتم هیجان زده شدم. باور کنین آقا گرگه، دست خودم نیست. من شاعرها رو خیلی دوست دارم و آرزوم اینه که خودم هم یه روز شاعر بزرگی بشم. وقت تنگ بود. خلوت من تاراج شده بود. واقعا نمیدونستم چه کنم. خرگوشه همچنان میلرزید و به من خیره شده بود. گفتم لطف داری خرگوشه عزیز. حالا همون شعر آخری رو که سرودی بخون ببینم چی گفتی. خرگوش دفترشو برق زد، به صفحه مورد نظر رسید و خجالت زده و سر به زیر برام خوند که پیدا نیست پنجره از برف، زیرا که عشق بی پایان است. پوزخند ملالاوری زدم. به من نگاه کرد تا ببینه عکس العملم چیه. گفتم به نظر من بیانت رسا نیست. گفت منظورتون چیه آقا گرگه؟ گفتم باید میگفتی گم شده از پنجره در برف، زیرا که عشق در بداغان است. ناگهان دیدم خرگوش کوچولو نیست. هیچ صدایی هم از او در گوشه و کنار لونم نمیشنیدم. انگار اصلا از اول کسی به لونم نیامده بود. دفتر شعر خرگوش روی علفهای هرز خشکیده کف لونه افتاده بود. اون رو برداشتم و برق زدم. شعرهای دیگرش هم پر از غلط بود. حتی اشتباهاتی فاحش‌تر از شعری که خون داشت. مثلا در یکی از شعرهاش نوشته بود قلمرو مهر پنجره میخواهد، که باید مینوشت قلمرو مهر زنجره میخواهد، البته برای حفظ ایهام. صدای شکسته شدن شاخه ها در باد همچنان به گوش میرسید. شغال ها همچنان زوزه میکشیدند. در زیتونی کلبه‌ام رو بستم و در حالی که خرگوش کوچولو رو هضم میکردم به فکر مشلاق های دلپذیر فرو رفتم. افسانه دوم. در روزگار قدیم پدر پیری با سه پسرش زندگی میکرد. یه روز بعد از مدت ها فکر درباره کاری که میخواست بکنه پسراشو صدا زد و اونا رو جلوی خودش نشوند. بعد از کمی صحبت مقدماتی خروسی رو که در کنارش گذاشته بود و پاشو با تنابی بسته بود به بزرگترین پسر داد. به پسر وسطی هم یک داس داد و به پسر کوچیک یک گربه. بعد آروم بهشون گفت من دیگه خیلی پیر و ناتوان شدم. احساس میکنم که زمان مرگم نزدیک شده. قبل از مرگ میخوام کاری براتون انجام بدم. میدونید که هیچ ثروتی ندارم. ولی اینایی رو که به شما دادم البته در نظر اول ممکنه بی‌ارزش باشه. ولی اگه بتونید از اونا به درستی استفاده کنید اون وقت ارزش واقعیشون رو میبینید. شما فقط به جاهایی برید که اینا رو نشناسن. بقیه کار خود به خود درست میشه. سه تا پسر هدایای پدر پیرشون رو برداشتن و به سفر رفتن. پسر بزرگ با اون خروس هر جا رفت دید همه میدونن خروس چیه. ولی از پا ننشست و اونقدر رفت تا به جزیره ای رسید. مردم اونجا نه خروسی دیده بودن و نه میدونستن چیکار میکنه. پسر گفت من حیوانی دارم که صبح و ظهر و شب وقت رو به شما اعلام میکنه. مردم باور نکردن. ولی وقتی یکی دو روز گذشت دیدم بله واقعا خروس وقت عبادت‌هاشون رو به زیبایی اعلام میکنه. تصمیم گرفتن اونو از پسر بخرن. ولی پسر به کمتر از یک بار الاغ طلا راضی نمیشد که خروسو بهشون بده. اونا هم قبول کردن و دادن. از اون طرف پسر وسطی هم اونقدر گشت و گشت تا به جزیره ای رسید که مردمش واقعا نمیدونستن داس چیه. وقتی دیدم پسر با داس علفهای هرزه جزیره رو به خوبی درو میکنه و به زمینیشون سر سامون میده تعجب کردن. اونا هم داس رو از پسر به اندازه بار الاغ طلا خریدن. جوانترین پسر که اصلا اطمینانی نداشت به پولی دست پیدا کنه، هر جا رفت دید همه گربه رو میشناسن. سرانجام به جزیره ای رسید که مردمش هیچ چیز از گربه نمیدونستن. ولی تا دلتون بخواد اونجا موش بود و اونا رو آسی کرده بود. موش ها در مقابل مردم رژه میرفتن و مردم نمیدونستن با اونا چیکار کنن. موش ها مواد غذایی مردم رو میخوردن و همه چی رو میجویدن. وقتی پسر اینطور دید گفت من حیوانی دارم که میتونه موشای شما رو از بین ببره. باور نکردن. ولی وقتی پسر گربه رو انداخت میونه موشا، مردم با کمال تعجب دیدن اثری از موشا باقی نمونده. این بود که گربه رو با طلاهای زیادی معاوضه کردن و از این معامله راضی بودن. اینها گذشت، اما هسته پسر با بار طلاهاشون توی راه برگشت گرفتار دزدان مخفی شده توی کوها شدن و همه چیشون از دست دادن. همونجا بود که یه چیز رو تو زندگیشون با تمام وجود فهمیدن. اینکه بدون زحمت کشیدن و رنج بردن اگه هم مالی به دست بیاد از دست میره. و آخرش هم نفهمیدن منظور پدرشون از این کارا چی بود. چون وقتی به خونه برگشتن پدرشون به رحمت خدا رفته بود. مسلماً منظور پدرشون این کاری نبود که اونا کرده بودن. اونا در سراسر عمرشون نتونستن این معما رو حل کنن. برای همین خصلت نادانی تا آخر عمر همراهشون بود. میگن این خصلت همراه همه هست. هر کسی یه جور. سوم. سالها پیش اون قدیما تو یکی از سرزمین‌های مشرق زمین جوانی قصد سفر کرد. می‌خواست به آدمای بیشتری آشنا بشه و تجربه‌هایی به دست بیاره و از همه مهمتر کسب و کار تازه‌ای پیشه کنه. این بود که پولی جمع کرد و سرمایه‌ای به هم زد و رفت سراغ یکی از دوستاش. دوستش گفت اول اینکه هیچ وقت بی هم سفر به جایی نرو. دوم این که از راهش برو و سوم با کاروانی برو که مطمئن باشه. جوون پرسید تو کسی رو سراغ داری که راه خوب و بلد باشه و کاروان خوبی سراغ داشته باشه؟ دوستش گفت آره سراغ دارم. بریم به کاروانسرای شهر تا بهت نشونش بدم. دو جوون به طرف کاروانسرای شهر راه افتادن. اونجا گشتن و به حرفای خیلی از آدما درباره سفر گوش دادن و قصه ها و حکایت های اونا رو شنیدن. آخر سرم با کاروان سالاری آشنا شدن که از بقیه دنیا دیده تر و با تجربه تر بود. این مرد همون کسی بود که اون دوست در نظر داشت رفیقشو باش آشنا کنه. کاروان سالار گفت شما باید اول از همه یک کالایی از اینجا به اونجا ببرید و بفروشید. بعد از اونجا یک کالایی بخرید و بیارید اینجا بفروشید. به این میگن تجارت. دوم این که باید از ضرر و زیان نترسید و شکایتی نکنید، چون کار تجارت خطرهایی هم داره. بعدش هم اگه میخواین با من سفر کنین باید حق و حساب منو بدین. منم کاری به ضرر و سود شما ندارم. حق من جدا از ایناست. در هر صورت باید پرداخت بشه. دو جوان قبول کردن و قرار شد دو سه روز دیگه با هم حرکت کنن. طی دو سه روز اون جوان به کمک دوستش مقداری کالا از شهر خودشون خریدن و خودشونو برای سفر آماده کردن. بالاخره زمان رفتن فرا رسید. دو جوان همراه کاروان سالار بار سفر بستن و حرکت کردن. کاروان سالار تعدادی شمشیرزن ماهر استخدام کرده بود تا اگه توی راه به دزدا و رازما برخوردن از اموال کاروان دفاع کنن. دو جوان هم از اینکه با دادن حق و زحمه به کاروان سالار اموالشون رو بیمه کرده بودن خیالشون راحت بود و خدا رو شکر میکردن. کاروان رفت و رفت تا به بیابونی خشک و داغ رسید. کاروان سالار و افرادش به خستگی و تشنگی عادت داشتند، ولی اون دوتا جوان تازه کار خیلی زود خسته شدن و خواستن اتراق کنن. ولی کاروان سالار گفت اینجا نمیشه اتراق کرد، چون احتمال داره راهزنها بیان و اموال اونا رو غارت کنن. دو جوان که تجربه این طور سفرها رو نداشتن و فقط یه چیزایی شنیده بودن قبول نکردن و بنای ناسازگاری گذاشتن. گفتن الا و بلا باید همینجا اتراق کنیم، چون داریم از خستگی از پا میفتیم. کاروان سالار به ناچار قبول کرد و دستور توقف داد، چون به هر حال اون دوتا جوان صاحب کالاها بودن و اختیار داشتن. وقتی کاروان متوقف شد، کاروان سالار با بقیه افرادش وضوی گرفتن و به نماز ایستادن. اما اون دو جوان کم تجربه حسیری پهن کردن و به خواب رفتن. ناگهان سر و صدایی به گوش رسید و گرد و خاکی بلند شد و همه فهمیدن که راهزنا دارن حمله میکنن. تا کاروان سالار به خودش بجنبه و دست به کار بشه، راهزنا حمله کردن و کاروان به طور کلی غارت شد. دو جوان هم که تازه از خواب عمیق بیدار شده بودن، بنای گریه و زاری گذاشتن و نمیدونستن چی بگن و چی کار کنن. وقتی سر و صداها به طور کلی خوابید و گرد خاک تموم شد، دو جوان اومدن پیش کاروان سالار و ناله سر دادن. کاروان سالار گفت همین که جونتون رو نستوندن باید خدا رو شکر کنید. من که گفته بودم سفر تجاری ضرر و زیانم داره. البته من شما رو مقصر نمیدونم. مقصر اصلی منم که دلم براتون سوخت و دستور توقف دادم. نباید به حرفاتون گوش میدادم. خسته شدید که شدید. چرا باید دلم به حالتون میسوخت؟ دو جوان دیدن بله، واقعا تقصیر اوناست و کاروان سالار با اینکه خودش رو مقصر میدونست در واقع تقصیری نداشت. برای همین ازش پرسیدن خب حالا باید چیکار کنیم؟ برگردیم و برای دفعه بعد آماده بشیم یا شما دیگه ما رو همراهی نمی کنیم؟ کاروان سالار که دنیا دیده و با تجربه بود گفت نه، بر نمی گردیم. به راهمون ادامه میدیم تا ببینیم خدا چی میخواد. از اینکه میدیدن کاروان سالار مرد با خدایی خوشحال بودن. برای همین بهش قول دادن که از اون به بعد مطیع او باشن و به حرفاش گوش بدن و در اولین فرصت هم حق و حقوقش رو تقدیم کنن. این شد که کاروان خالی به راه افتاد و دو جوان دست از پا درازتر به دنبال کاروان سالار حرکت کردن. بالاخره کاروان به شهری رسید. کاروان سالار تو اون شهر دوستای زیادی داشت. مقداری کالا از اونا قرض گرفت و دوباره به طرف شهر دیگه‌ای به راه افتادند. دو جوان هم که صادق ولی کم تجربه بودن، مطیع و بی‌حرف دنبال کاروان سالار می‌رفتند. اونا چند شهر رو زیر پا گذاشتن و کاروان سالار از فروش اون کالایی که از دوستاش قرض گرفته بود سود فراوونی برد. دو جوان همچنان بدون حرف و اعتراض دنبال کاروان سالار می رفتن و شاهد سود بردنش بودن. وقتی بعد از مدتی از اون سفر طولانی به شهرشون برگشتن، اونقدر تجربه اندوخته بودن که کاملا می دونستن دفعه بعد باید چیکار کنن. اول از همه تصمیم گرفتن بدهیشون رو به کاروان سالار بدن تا دفعه بعد بتونن باهاش همراه بشن، چون مرد با خدایی بود. ولی کاروان سالار گفت نه، شما هیچ چیز به من بدهکار نیستی. به عکس، من بابت اینکه چند وقتی همراه من بودید باید به شما مزد بدم. بنابراین بدهی شما و مزد من با هم مساویه و با هم بی‌حسابی. دو جوان که شرمنده محبت‌های کاروان سالار شده بودند پرسیدن حالا ما برای دفعه بعد میتونیم با شما هم سفر بشیم؟ کاروان سالار گفت بله میتونید، چون منم دیگه مطمئن شدم که شما به اندازه کافی تجربه کسب کردین و دیگه از خستگی اصرار بیجا نمی‌کنید. تجربه‌ای که شما تو این سفر کسب کردین بزرگترین سرمایه برای کسیه که میخواد تجارت کنه. حالا شما سرمایه‌ای هنگفت دارین. مطمئنم تو سفر بعدی سود فراوانی میبرین. توی اینطور کارا پول نقد شرط اول نیست. تجربه و آگاهی از چند و چون کار شرط اوله که شما کسب کردین. اگه کسی این تجربه ها رو داشته باشه حتی با سرمایه کم هم میتونه سود فراوانی ببره. مثل من که با قرض گرفتن کمی کالا از دوستام میخواستم به شما اینو ثابت کنم. سودی که من بردم به خاطر حضور شما بوده و بنابراین بهتون مدیونم. دوست دارم تو سفر بعدی هم با من همراه باشین و سود ببرین. برین خودتون آماده کنین. دو جوون اونقدر که از این واقعه خوشحال بودن ضرر و زیانشون رو فراموش کردن و رفتن که برای سفر بعدی آماده بشن. خدا رو شکر میکردن که این ضرر و زیان باعث شد تجربه های ارزشمندی به دست بیارن و اونو یه سرمایه بزرگ بدونن.
ادامه داستان را در برنامه بعدی کتابخوان بشنوید.
لحظاتون مملو از عشق و آرامش باشه عزیزان و بزرگواران. همکارانم برنامه قاصدک رو آماده کردن تا به شما بزرگواران همراهان دوست داشتنی رادیو سبا تقدیم کنه.
قاصدک هم چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟
قاصد روزانه بود
من یارمون قاصدشم
قاصدک.
به نام خدا. روی قله ایستادم. آفتاب به من نزدیک است، چنان نزدیک که می توانم گم شوم در نورش و رنگش. خورشید می چرخد و می رقصد با من. من عروس آفتابم. با لبخندی پر رنگ می جهم از خواب. هنوز دستهایم از گرمای خورشید داغ است. پرده پنجره را کنار می زنم. خورشید در حال بالا آمدن است. نگاهم می کند از دور. انگار که لبخند می زند. انگار که عروس آفتاب باشم هنوز.
عاشقان ای عاشقان گل می‌رسد با کاروان ها، آیین بندان می‌شود قلب جوان ها، پیوند آب و آینه در نور ما، عهد مشرق با پگاه بسته شد در آسمان ها.
جانشو نثار کرده، قربون یار کرده، دو ما قزالش خو با دل شکار کرده، آی با دل شکار کرده. عاشقان ای عاشقان گل میرسد با کاروان ها، آینه بندان میشود قلب جوان ها، پیوند آب و آینه در نور ما، عهد مشرق با پگاه بسته شد در آسمان ها.
چنان گرفته تو را بازوان پیچکیم، که گویی از تو جدا نه که با تو من یکیم. نه آشناییم امروزیست با تو همین، که می شناسمت از خوابهای کودکیم. عروس وار خیال منی که آمده ای دوباره باز به مهمانی عروسکیم. نسیم و نخ بده از خاک تا رها بشود به یک اشاره تو روح باد بادکیم. چه برکه‌ای تو که تا آب آبیست در آن، شناور است همه تار و پود جلبکیم. به خون خود شوم آب روی عشق آری، اگر مدد برساند سرشت بابکیم. کنار تو نفسی با فراغ دل بکشم، اگر امان بدهد سرنوشت بختکیم. شعری شنیدید از حسین منزوی.
یه پیرهن برفی، یه کت شلوار، عکس عروسیمون به دیواره، آرامش تو خنده های من، این زندگی دیگه چی کم داره؟ خونمون کوچیکه کوچیکه، اما دلامون قد یه دریا، آجر به آجر عشق میچینیم، خوشبختی تو چشمای ما پیداست. غرق رویاست سقف خونه، دوست دارم عاشقونه، تو راه فردایی هم دست به دست از غصه رد میشیم، با هم کنار هم برای هم داریم همو کم کم بلد میشیم. من خواب دیدم سالها بعد و ما هر دومون عاشق ولی پیریم، این یعنی ما تا آخرش هستیم، این یعنی ما تا آخرش میریم. غرق رویاست سقف خونه، دوست دارم عاشقونه، خونم
سپید، سپید تمام که رنگ جوانی است را با تورهایی آراستند که بر تن دخترک می نشیند و همزمان موجی از شوق در وجودش سرازیر می شود، شوقی که با هیچ کلمه قابل وصف نیست جز آن زمان که تاج کوچک عروس بر سرت می نشیند و مردی با دسته گل بیرون منتظر توست تا صفحه تازه از زندگی را کنار او ورق بزنی.
لحظه پیوند دو قلب عاشق، حاصل رنج سالها انتظار، تولد خاطره ایمان بگاه، تولد خاطره ایمان بگاه، به عشق هم دو آشنا دو همزاد، فردای روشنی رقم میزنم، فرشته ها به پایشان میافتن، وقتی کنار هم قدم میزنن، وقتی کنار بر لبشان قصه بانوی آب